بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 505 سطر 8. قال فی الکشافه النهی متناول للانحطاط فی هواهم و الانقطاع الیهم و مصاحبتهم و مجالستهم و زیارتهم و مداهنتهم. بحث این داشتیم که رکون به ظالم حرام است، نه تنها ظلم و از ظلمه بودن حرام است، بلکه رکون به ظالم و تمایل به ظالم داشتن هم حرام است. رکون به ظالم را تفسیر کردیم و در باره ظلم هم دو احتمال دادیم. یکی این که مراد از ظلم همین ستم باشد که رایجم هست، دیگری مراد از ظلم مطلق گناه باشد. این احتمال دوم رو هم از آیه استفاده کردیم، ولی بعد احتمال دادیم که ظلم رو اگرچه تطبیق میکنیم بر گناه، ولی نه تطبیق کنیم بر مطلق گناه، بلکه مقید کنیم به گناه کبیره، گناه رو مقید کنیم به گناه کبیره و ظلم رو بر گناه کبیره اطلاق کنیم نه بر گناه. پس احتمال داشت که ظلم به معنای ستم کردن باشه، احتمال داشت به معنای مطلق گناه باشه، احتمال هم داشت که به معنای گناه کبیره باشه. این هم مباحثی که قبلا گفتیم. حالا رکون رو از کشاف نقل میکنیم که ایشون هم رکون رو معنا کرده و مصادیقی برای رکون الازلنه گفته. اون مصادیق رو میخونیم، بعد اون دقتی که در آیه مشهوده در کشاف توضیح داده شده اون دقت رو هم توضیح میدیم. دقت رو من جلسه گذاشته عرض کردم. خداوند فرموده الذین ظلموا، نفرموده از ظالمین. از ظالمین کسانی هستن که روششون ظلمه، ظلم حالت ملکه براشون پیدا کرده، اونا رو بهشون میگیم ظالمین یا ظلمه. اما الذین ظلموا که صدور ظلم ایفاده میکنه، با صدور یک بار ظلم هم گفته میشود الذین ظلموا. آیه الذین ظلموا رو مطرح کرده تا بفهماند که هنوز لازم نیست اون کسانی که شما بهشون تمایل پیدا میکنید عنوان ظالم پیدا کرده باشند، بلکه همین اندازه که ظلم ازشون صادر شده باشد ولو تکرار نکرده باشند این ظلم را تا عنوانشون عنوان ظالم شده باشد، باز هم رکون به چنین افرادی هم نداشته باشید. نه تنها رکون به ظالمین، بلکه رکون به کسانی که عنوان ظالم هم برایشون هنوز حاصل نشده ولی ظلمی ازش صادر شده باشه نداشته باشید. این دو تا مطلب رو در کشاف آوردن که ما از اون مطلب میخونیم. صفحه 505 صفحه 8 قال فی الکشاف النهی، یعنی نهی لا ترکنو، شامل می شود این موارد رو. نمیگه منحصر به این موارد، چون ممکنه موارد دیگه هم داشته باشه. میگه شامل این موارد هم می شود. یکی انحطاط فی هوای این ظالمین. حالا من ظالمین میگم برای اختصار و الا باید بگم الذین ظلموا. این نزول کردن در خواسته های اونها، نزول کردن در خواسته های اونها یا به معنای این است که ما روحمون رو تنزل بدیم در حد برآوردن خواسته های اونها، یعنی غلام خواسته های اونها بشیم که یه نوع انحطاط برای ماست. بالاخره خدا ما رو مستقل و آزاد آفریده، نه وابسته و غلام. یه معنا که منحط میکنیم خودمون رو در خواسته های اونها، یعنی مأمور اونها ببینیم خودمون رو، غلام اونها ببینیم برای برآوردن خواسته هاشون. یکم این که در هوای اونها منحط بشیم، یعنی همونطور که اونها خواسته های منحطی دارن ولو مقام ظاهریشون بالاست، ولی خواسته هاشون بسیار منحطه، خواسته های انسانی و کمالی نیست، ما هم منحطه به خواسته های در خواسته های اونها بشیم و چنان خواسته هایی پیدا کنیم، یعنی اونها هم دنیا زدن ما هم دنیا زده بشیم. این دو معنا برای انحطاط هست و ظاهرن مراد اون اولیه. من انقطاع الیهم، انقطاع الیهم متابعه قطعه، از بقیه ببریم به اینها منقطع بشیم، یعنی تمام توجه رو بدیم به اینها و به سمت اینها تمایل پیدا کنیم و همونطور که عرض میکنم بالاتر از تمایل منقطع بشیم به سمت اینها. منقطع بشیم یعنی از بقیه ببریم و اینها رو ترجیح بدیم بر بقیه و مصاحبت داشته باشیم با اونها. مصاحبت یعنی رفاقت، مجالست یعنی هم نشینی و زیارت یعنی به ملاقاتشون بریم و مداهنت یعنی نرمی داشته باشیم، مهربانی کنیم، حتی مداهنه و چاپلوسی هم آمده نسبت اونها چاپلوسی کنیم. و رضا به اعمال هم و تشبه به هم، این و تشبه به هم که جدا مطرح شده نشون میده که اون معنای دومی که برای انحطاط فی هوا من گفتم معنای کاملی نیست، چون و تشبه به هم همون معنا رو داره افاده میکنه. اگر اون معنا اراده شده بود دیگه و تشبه به هم تکرار نمیشد، پس معلوم میشه همون معنای اول اراده کرده و تشبه به هم دیگه جدا و مستقله. و تزیی به زیگه هم یعنی به نحوه زندگی اونها زندگی کردن و با اون آثار زندگی اونها، آثار زندگی اونها رو تقلید کردن. از کردن مثل این که مثلا لباس سیاه می پوشن ما لباس سیاه بپوشن، به زیگه هم اونها در بیره. و مد العینه و مد العینه الى زهرته هم، مد العین یعنی چشم پوشیدن، چشم دوختن، چشم کشیدن. در فارسی تحت لفظی معنا کنیم این چشم کشیدن، ولی این معناش اینه که چشم داشتن، انتظار داشتن، امید بستن. الى زهرته، زهره به معنی شکوفاییه، به معنی شکوفه است، شکوفایی، یعنی زندگی مرفع اونها رو ما به زندگی مرفع اونها چشم داشته باشیم که در این صورت هر چی اونها به ما دستور بدن ما به خاطر امید این که از زندگی و شکوفایی زندگیشون بهره‌مند بشیم اون دستورشون رو میپذیریم. چشم داشته به زهره یعنی شکوفایی زندگی اونها، این هم یکی از چیزهاییست که نه شاملش میشه. زهره به معنی شکوفه است که ما اینجا شکوفایی معنا کردیم، اما عبارت حرکت روی زه نذاشته، زه سه جور خونده میشه، زهره ممکنه بخونیم، زهره به معنی حاجت، زهره به معنی روشنی، این دو جور هم میتونیم بخونیم. چشم داشت به روشنی زندگی اونها که تقریبا میشه گفت زهره با زهره خیلی نزدیکن از نظر مفاد، زهره یعنی شکوفایی، زهره یعنی روشنی، بالاخره چشم داشت به اون رفاهی که تو زندگی اینها هست چشم داشته باشیم. اما زهره به معنی حاجته، وقت اگر ما زهره رو اگر ما اینجا رو زهره بخونیم عبارت اینطور میشه منتظر حاجتشون باشیم تا به محضی که احساس حاجت کردیم اقدام کنیم برای رفع حاجت و به خدمتشون برخیزیم، که چشم بدوزیم به حاجتشون که هرگاه اون حاجت حاصل شد بلافاصله ما برای رفع حاجت اقدام کنیم. اینم به این معنی است. حالا ممکنه کسی بتونه این معنی رو در اینجا اراده کنه. و ذکر هم به ما فیه تعظیم لهم، یکی از مواردی که نه شاملش میشه اینه که اونها رو یاد کنیم به کلماتی که در اون کلمات تعظیمی برای اونها هست. بعد خود کشاف میکنه میگوید و تأمل قول خدا رو که فرموده ولا ترکنو، تأمل کن یعنی چقدر سخت گرفتیم همراهی با ظالم را که لا ترکنو فرموده، چون فعین نرکون هو ولی میل لسیر. پس آیه می فرماند که حتی میل کم هم به اونها نداشته باشید تا چه برسه به اینکه با اونها مخلوط بشید و میلتون به اونها زیاد بشید. و باز تأمل قول خداوند را که فرمود الالذین ظلمو، نفرمود الالظالمین، فرمود الالذین ظلمو، یعنی الالذین وجد منهم الظلم. ولو یک بار لم یقل الالظالمین، نفرمود به ظالمین توجه و میل نداشته باشید. اون که واضحه که نباید میل داشت به کسی هم که یک بار ظلم صادر کرده و او هم میگوید میل نداشته باشید. ثم نقله، خب کلام کشاف رو در اینجا تموم میکنه. دو مرتبه قسمت بعدی کلام کشاف رو ذکر میکنیم. یه ثم نقله یعنی نقله اون صاحب کشاف. قشیان الموفقه فسلات، موفق اسم شخصیه. کشاف نقل میکنه که این موفق در نماز قش کرد و از هوش رفت. چرا این اتفاق براش افتاد؟ لما قرأ الامام هذه الآیه فیها، یعنی چون امام جماعت این آیه رو در اون نمازی که موفق اقتدا کرده بود خوند، این آیه رو موفق شنید و قش کرد. بعد ازش پرسیدن چرا این چنین شدی و سؤال عن سبب القشیان، فقال اذا کان هذا، هذا یعنی فتمسکم النار، اگر این حال کسی باشد که میل به ظالم دارد فکیفه بهی، پس چگونه از حال خود ظالم.
سوال قشیانه
اگر قشیانه میگفت، خب شاید اون کشاف قشیانه گفته باشه، من مراجعه نکردم. اون فعل مرحوم محقق نمیخواد فعل رو نقل کنه، میگه نقل کرده کشاف قش کردن موفق رو. کشاف میگه قش الموفق مثلا، من مراجعه نکردم. گوشی مثلا موفق، خب اون به صورت فعل میاره، ولی مرحوم محقق که میخواد نقل قول کنه، نقل قول کشاف کنه، نمیگه گوشی، میگه که نقل قشیان موفق، یعنی کشاف اینو نقل کرده، ناچاره که قشیان میگه. و نقل ایزن کتابت صدیق صدیق لزهری الیه لما خالته و سلطان، لما خالته و سلطان دارید زهری یه دوستی داشت و هم ارتباط داشتند. بعد زهری میره مخالط با سلطان میشه، یعنی که دستگاه سلطان وارد میشه، اون دوست نامه‌ای به زهری می‌نویسه. بعد مذمتش میکنه که چرا با سلطان مخالطه پیدا کردی، سلطان ظالمه، تو داری با ظالمین مخالطه پیدا میکنی و مشمول نهی لا ترکنو الالذین ظلمو میشی. علاوه بر این چیزهایی هم تو نامه نوشته بود که ایشون اشاره میکند که من از رو میخونم. و نقل کرده کشاف ایزن، یعنی همون که نقل کرده قشایان موفق رو، نقل کرده کتابت صدیق لزهری الیه، نامه ای رو که دوست زهری الیه به خود زهری نوشته. لما خالته و سلطان، اون وقتی که سلطان با زهری مخلوط شد، یعنی زهری در دربار سلطان استخدام شد. و بالغ فی ذلک من ذنبه، اختلاط از ظالم. ضمیر ذمه اگر فاعلی باشد برمیگرده به صدیق، اگر مفعولی باشه برمیگرده به زهری. اون صدیق مذمت کرد اختلاط ظالم را. چون اختلاط ظالم مفعول ذم قرار گرفته، از ذم ضمیر ذمه رو اون صدیق برمیگرده تا فاعل باشه. و بالغ فی ذلک، یعنی در اون کتابتی که داشت مبالغه کرد. چی رو مبالغه کرد؟ مبالغه کرد مذمت کردنش اختلاط ظالم رو، یعنی هم همراهی با ظالم و مخلوط شدن با ظالم رو مذمت کرد. و ذکر امور هم کثیرا، بسیاری از مطالب رو، مطالب زیادی رو در نامش نوشت که ما بعضیش رو نقل میکنیم. منها این چنین نوشت: خدا تو را و ما را از فتنه ها معافی دهد، که نه ما گرفتار فتنه ها بشیم نه تو. کنایه به این که گرفتار فتنه شدی، خدا نجاتت بده. بله، یعنی عافیت، عافیت دادن، سلامتی دادن. خدا تو رو از فتنه عافیت بده، از سلامتی بده، یعنی از این راهی که رفتی منصرفت کنه، از این گردابی که بهش مبتلا شدی نجاتت. فقط اصبحت به حال، اصبحت یعنی صرت به حال، حالی پیدا کردی که یم بقیل من عرفک، اگر کسی تو رو در این حال ببیند سزاوار است که علیت او لکالله و یرحمک، برای تو از خدا درخواست کند و به تو ترحم کند. ید اولا که ان یرحمک نداریم و یرحمک داریم، یعنی برای تو دعا کند، یعنی خدا رو بخوند. و یرحمک، دلشم برای تو به رحم بیاد، دلش برای تو بسوزه که تو الان مبتلا شدی به چیزی که باعث هلاکته. و من از جمله موری که نوشتیم بود که و لیسه کذاره که اخذ الله المیثاق علی العلماء، این چنین که تو عمل کردی میثاق گرفتن خدا بر علما نبوده، یعنی خدا بر علما میثاق گرفته و اون چه که تو عمل کردی مورد میثاق نیست. خداوند میثاق گرفته که کار خیر انجام بدن علما، نه به دربار شروع مایل نشد. و من ها از جمله مطلبی که گفته این بوده که تو کمترین جرمی که در اونجا مرتکب میشی این است که وحشت ظالم رو تبدیل به انس میکنی. ظالم خود به خود میترسد از ظلمش، من خیلی کارهای انجام داده که قیامت سختی داره. تو با رفتنت باعث میشی که وحشت او تبدیل به انس بشه، بالاخره تو دلگرمی میشی برای او، باعث دلگرمی میشی براش. و دلگرمی شدن برای ظالم یه نوع شرکت در ظلمه. و سهل تسلیل آقای تو راه گمراهی رو داری هموار میکنی با نزدیک شدنت به کسی که هیچ حقی رو ادا نمی کند و هیچ باطلی رو رها نمی کند. تو به اون چنین شخصی نزدیک شدی و با نزدیک شدنت راه گمراهی رو هموار کردی. شاید تبلیغی شود برای بعضی دیگر که اونها هم در این راه قدم بذارن و در پی تو بیاند و سهلت هموار کردی راه گمراهی رو به واسطه نزدیک شدن به کسی که حقی رو ادا نمی کند و باطلی رو هم رها نمی کند. و منها از جمله مطالب و اموری که در اون نامه نوشته بود این بود که فما ای سر ما امرو لکه پی جنب ما خرب و علیک، چقدر کم است آنچرا که آباد کردن برای تو که دنیات در جنب آنچه که خراب کردن بر علیه تو که آخرتته. اون مقدار دنیایی که به تو دادن در مقابلش آخرت رو گفتن بسیار کم بود، قابل مقایسه نبود بین اون گرفته شده و داده شده. و منها در جمله مطالبی که در اونجا نوشته اینه که فدا به دینه که فقط دخل هود سو، دینت رو مداوا کن زیرا بیماری برش وارد شده. و هر یه زادک آماده کن توشت رو برای آخرت زیرا که سفر دور و دراز الان حاضر شده. فکر نکن که خیلی عمر میکنی، آن به اندازه یک خاطر است، به اندازه یک چشم هم زدنه. الان باید گفت حذر از سفر، نه بعدن حاضر می شود، همین الان حاضر شده. و آخر اون نامه نوشته ما یخفو علالله من شئ فی الارض ولا فی السما، همه چی مشهود خداست، از جمله وابسته شدن تو به این دربار مشهود خداست. ثم نقل الاخبار فی ضمن اختلاف، یعنی ابواب زلم اختلاف در اینجا معنی رفت آمده. نقل کرده اخباری رو که در اون اخبار رفت آمده به ابواب زلم مذمت شده. حالا اخبار لازم نیست اخبار ائمه علیهم السلام باشه، این خیلی گفته های افراد، گفته های بزرگان. لذا میگه قال از سفیان، یعنی سفیان سوری، گفته در جهنم وادی است که لایست کنه مگر کسانی که قاری قرآنن و در این حال زائرون و دیدار کنندگان با پادشاهانند. قاریان قرآنی که با پادشاهان دیدن می کنند در اون وادی از جهنم ساکی میشند. و از اوزایی نقل شده این کلام که ما میشه این ابغض الالله فی از زمین آلمین یزور و زاد ما، پیش خدا چیزی مبغوز، پیش خدا در زمین چیزی مبغوزتر از عالمی نیست که زائر زیارت میکند و ملاقات میکند با ظالم دیگر، بله عالمی که زیارت میکند و ملاقات میکند ظالمی را، ظالم دیگر نه، چون من بکردم عالم ظالم گفتم زمانی دیگر. و محمد ابن سلمه نام شده که مگسی که بر مدفوع حیوان یا انسانی بنشیند بهتر است از قاری و قارات کننده قرآنی که در منزل این مذکوری واقع شده. بعد از کلام پیغمبرم نقل میکنه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من دعا لظالم بالبقاء فقط احبا یعسل الله فی عزه، کسی که دعا میکند که ظالمی باقی بماند معلوم میشه دوست داشته که خداوند در زمین نصیحت بشه، چون دوست داشته که این باقی بمونه این آدم ظالم ظالمم که همباره داره نصیحت میکنه. پس کسی که داره دعا میکنه برای ظالمی، معنیش اینه که دوست دارد این ظالم بماند و ظلم کند، پس معنی این است که دوست دارد که ظلم انجام شود. شخص دعا کننده دوست دارد که ظلم انجام شود. من دعا لظالمین بالبقا، اگر دعا کند به بقای ظالم، فقط احب و دوست خواهد داشت که خداوند در زمینش مسیحیت شود. چون ظالم باعث خودش مسیحیت میکنه، باعث مسیحیت شده دیگران هم میشه. حالا اگر ما دعا کنیم که این ظالم باقی بمونه، معنیش اینه که اون مسیحیتش محبوب ما هستن و ما دلو میخواد اون مسیحیت رو انجام بشه. و یا که دو ظالک، ظالک یعنی این را که رفتن به باب ظلم ممنوعه، ما رویه انهو از پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم به طریق آمه بخواسته که فرموده بطر به نرد که کفارتو اختلاف عباب سلطان قضا و عواجل طبیب کفاره کرده. اختلاف نی رفت آمد، رفت آمد به سمت منزل سلطان کفاره دارد. کفارش این است که حوائج برادران برآورده شدن. خب این اگر گناه نبود تعبیر به کفاره نمیشون، از این که تعبیر به کفاره شده معلوم میشه این کار کنه. خب به کلام کشف ظاهرون، بله کلام کشف ظاهر در اینه که مراد از ظالم حاکم جرمه، زیرا متبادل از ظالم اونه. و کلام کشف ظاهر در اینه که مراد به ظالم حاکم جرم است، و ظالمه یعنی این که مراد حاکم جرم باشد غیر بعید است، لانه متبادل، چون متبادل از ظالم همین حاکم جوره. یه دلیل. دلیل دیگر لعن ظلمه عبقه عقبه، لعن ظلمه عقبه فلا یبعد کن و دباهتهی باسدن الهاز حلمتنه. چرا مراد به ظالم حاکم جوره؟ اولا که گفتیم متبادله، ثانیا میگیم ظلمه حاکم جور قبیح‌تر از ظلم بقیه است، بنابراین میتواند درجهش به حدی باشد که خداوند به هر وقت تمسک آن نخواهد. حکمی که در اینجا بر ظلم بار شده، بر رکون به ظالم بار شده، مستناره که این تازه بر ظالم بار نشده، بر کسی که رکون به ظالم داره بار شده. و این نشون میده که ظالم خیلی ظالم قبیح است که رکونه به او این چنین عذاب سنگینی داره. اون ظالمی که قویست و کارش قوی هست، همون حاکم جوره. لعنه ظلمه عقبه، پس بعید نیست که قباحتش حاصل بشد به این مرتبهی که مایلین به او، راکنین به او تهدید به نار میشه. نه خودش انقدر نصیحت داره که تهدیدهای معمولی در بارش همه چیز نشون نمیده. اون کسانی که به اون مایل میشند اونها رو داره میفرمد که تمسک کن. حاضر نادنه
حاکم جور
نیست. قباحت ظلم این حاکم جور میرسد به این مرتبه که رکون به او هم مستلزم ورود در نامه. یعنی اینقدر این ظلم قبیحه که اگر تمایل به شخص مبتلا به این ظلم پیدا کنیم، همون تمایل باعث جهنم رفتن. همه گناه اینجا نیستن که تمایل بهش پیدا کنی باعث جهنم رفتن بشه. این گناه اونم به خاطر اینکه خب یه زیادی داره. جایی
کانه
با تعبیر الذین ظلموا میخونه شامل ظالم هم میشه. ظالم شاید نتونه شامل الذین ظلموا بشه. الذین ظلموا یعنی یه بار ظلم ساده کردن یا صد بار ظلم ساده کردن به طوری که شدن ظالم، با هر دو سازه باره. اصلا الذین ظلموا با ظالم میسازه.
اینجا خود بگیره ایلا کنجور رو هم شامل میشه یعنی الازین دارم
بره
بر اینجا اختصاص با کنجور داره.
بله ظاهرش اینه که الازین ظلمو شامل حاکم جور میشه، شامل دیگران هم میشه. اون وقت اگر شامل بشه اختصاصش به ظالم با این عمومیتی که از آیه فهمیده میشه نمیسازه. جوابشون همینه که این به ادلهی که هست، این ادله باعث میشه شما اختصاصش بدیم به ظالم یا نه اختصاصش بدیم به ظالم. اراده ظالم از اون ترجیح داشته باشه، اراده حاکم جور از این ظالم ترجیح داشته باشه. ولی ما روبیه من اخبار اینا که در این لما روبیه اطول رو لعنه ها متبادره، لعنه ها متبادره یک لعنه ظلمه ها و اقوده. ولی ما روبیه من اخبار اینا مثل موضوع که در فرپقی در ملاحظه فرپقیزشون در باب جمل به مناه نبی پاره از نهی های پیغمبر که انهو قال پیغمبر پر میده من مده سلطان انجا ایرا سلطان جایی رو مد کنه. او تخفف و تزعزع له خودش رو سبک کند، خودش رو خار و ضعیف کند. لهو برای این سلطان جایی تمعن فیه از باب این که تمع بسته باشد در عطای این سلطان. کان این شخصی که خودش را نزدیک کرده به سلطان کان قرینه فنار قرینه هم میشه. کان این شخص قرینه اون پادشاه در نار. و قال یعنی کشاف گفته، کشاف گفته که قال الله عز و جل ولا تکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. و قال علیه السلام باز در مورد امامه که فرمود من ولا جائرن علا جورن کان قرین هامان پی جهنم.
شما قال سلالا نزده؟
قال علیه السلام آده
قبل از قال الله
قال سلالا علیه
قال الله قبل از قال الله که قال
داره
قبل از قنار
دیگه داره
بقا
سلالا علیه قال الله. من جای داختم درست، من کتاب هم داره کانه در این روح این نار داره. باید داره قال صلی اللہ علیه و سلم قال الله عز و جل. پیغمبر فرمود که قال الله عز و جل داره تکمه ایل الازین زنم و پتمه سکم النار، که این دنباله کلام پیغمبره که کشاف داره نقلش میکنه. یعنی قول پیغمبره نه قول کشاف. قاله بالا قول کشاف. خب قبال علیه السلام من بلا جائرن علا جورن، کسی که کمک کند جائر رو بر جورش کان قرین هامان پی جهنم، در جهنم همیشین هامان خواهد بود. و یختم علا ظلم علا غیر مطلقا. کشف گفتش که ظاهر کلام کشف ظاهر رو پیهندن مراد به ظالم و برای که من جور این احتمال داد که مراد به ظالم حاکم جور باشد. دلیل هم آمود لعنه هم متبادر لعنه ظلم عقبت آخر. حالا مرموم محقق این فرمان که به یحتم الان ظلم عرب غیر مطلقه، یعنی محتمل است که مراد از ظالم ظلم بر غیر باشد مطلقه، چه حالا حاکم این ظلم انجام بدهد چه غیر حاکم. پس این یحتمل در مقابل اون چیزی که از کلام کشاف ظاهر میشه. و مطلق ظلم یعنی و یحتمل مطلق ظلم ان موجب لسخط الله کمامه، که در اینجا به ظالم کار نداریم به ظلم کار داریم، مطلق ظلم هم مراده. اگه این که باشه که آیه وسیع تر میشه. پس کشاف گفته مراد به ظالم حاکم جوره، مرحوم محقق دو تا احتمال دیگه میدن، یکی این که مراد مطلق ظلم باشد، بل ظلم بر غیر باشد مطلقا، دومی که مراد مطلق ظلم باشد، حتی ظلم بر خیشتن هم که معصیته، هم ظلم بر خیشتن هم ظلم بر غیر، و ظلم هم هرچی شد که شخص حاکم باشد اون شخص ظالم، که حاکم نباشد. این احتمالاتیست که در این آیه آمده. بعد مطالب بعدی که بازم دنبال این حرف هاست و بزنش مثل سفری شد.